ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد اجلاس مسکو به مناسبت 100مین سال روز روابط افغانستان و روسیه که نمایندگان طالبان، سفیر افغانستان در مسکو و رهبران سیاسی افغان هم به آن دعوت شدند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از مقامات نظامی و امنیتی خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از تلفات ملکی شد. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز عازم پاکستان می شود. رئیس جمهور آلمان سفر 3 روزه به جمهوری ازبکستان را آغاز کرده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود ریاست جمهوری افغانستان در یک نامه از لوی سالنوالی این کشور بخواهد در مورد اتهام تازه فساد اخلاقی تحقیق کند. صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت:
این نامه است که کار سر شوان تقریبا همی درفتش تمام شماده شده. انشالله که دمی هفته میشه جزیاتش همید که جمهوری از لوی سالنوالی می خواهد تا همی قضیه را بررسی بکنه و هر کسی که تمام بسته شواهد را کنه، اگر نه باید امو طبق قانون به جزای خود برسن.
حبیب الله احمدزی مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که شماری از مشاوران آقای غنی، وزیران و نماینده های ولسی جرگه در ترویج فحشات دست دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به زودترین فرصت اقدامات لازم انجام بدهند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی دیروز دوشنبه در این مورد با مقام‌ها در این باره بحث کرد. کشته شدن غیر نظامیان در نتیجه حمله‌های شورشیان و درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مردم عادی را سخت پریشان ساخته است. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز سه‌شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام‌آباد می شود تا با مقامات نظامی پاکستان در مورد مسائل دو جانبه صحبت کند. یک مقام سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که نخواست نامش ذکر شود شب گذشته به رادیو آزادی گفت آقای محب این سفر را به دعوت لوی دریستید قوای مسلح پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه انجام می دهد و یک شمار وزرای حکومت افغانستان هم با او همراه خواهند بود. با گفته این مقام سفارت افغانستان مهم در ملاقات‌های خود در مورد بهبود روابط بین دو کشور، تلاش‌های جاری صلح افغانستان و امنیت منطقه صحبت می‌کند. قبل از این صدر اعظم پاکستان عمران خان از رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دعوت کرده بود که از اسلام‌آباد دیدن کند. رئیس جمهور افغانستان هم این دعوت را پذیرفته و قرار است در اواخر ماه جون به پاکستان برود. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید حملات بر مکاتب در افغانستان تقریبا 3 برابر بیشتر شده که این عمل در بسیار مناطق افغانستان تعلیم اطفال را به مشکل روبرو ساخته است. یونیسف که برای حقوق تعلیم و دیگر حقوق اطفال کار میکند نوشته است که بیش از 68 حمله مسلحانه در سال 2017 بر مکاتب در افغانستان صورت گرفته بود، ولی این شمار در سال 2018 به 192 حمله بلند رفته است. یونیسف گفته است در سال 1397 هجری شمسی استفاده از مکاتب همچون مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی شاید یکی از دلایل افزایش حملات بر این مکاتب باشد. رئیس یونیسف هنریتا فور بیان کرد درس خواندن در افغانستان زیر آتش صورت می‌گیرد. خانم فور افسود حملات بر مکاتب، کشتن و زخمی ساختن شاگردان و تهدیدها به تعلیم و تربیه تمام آرمان‌های نسل نو را در افغانستان به خاک یکسان می‌کند. بسیار مکاتب در سراسر افغانستان به خاطر تهدید و خشونت‌های گروه‌های مانند داعش و طالبان و دیگر گروه‌های افراطی مسدود شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سفارت امریکا در امارات متحده عرب اظهار می‌دارد که مشاور امنیت ملی امریکا جان بالتن به زودی از امارات متحده عرب دیدن خواهد کرد. سفارت آمریکا در ابوظبی تاریخ دقیق این سفر را اعلان نکرد، اما سفر آقای بولتون به امارات متحده عرب در یک زمان صورت می‌گیرد که دو کشور می‌خواهند ایران را منزوی‌تر بسازند. همزمان با این، برای منزوی ساختن بیشتر ایران دو اجلاس منطقوی، یعنی اجلاس شورای همکاری خلیج و اجلاس عرب لیگ به میزبانی عربستان سعودی که رقیب مهم ایران در منطقه میباشد، در 30 و 31 ماه می در شهر مکه مکرمه برگزار خواهند شد. از زمان خروج آمریکا از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران و اعلان تحریم‌های نو واشنگتن علیه ایران، تشنج در منطقه بیشتر شده است. رئیس جمهور آلمان دیروز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به ازبکستان آغاز کرد. هدف این سفر تقویه رابط بین دو کشور می باشد و این جمهوری آسیای مرکزی را تا حد از انزوا بیرون خواهد کرد. سفر فرانک والتر اشتاینمایر به ازبکستان جز تلاش های به حساب می رود که مسیر اصلاحات در ازبکستان بعد از به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 تقویه شود. قبل از سفر رئیس جمهوری جرمنی به ازبکستان، دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از وی خواست که در گفتگوهای خود در تاشکند به این موضوع تاکید نماید که تغییرات مثبت برای بهبود حقوق بشر در این کشور گامهای بسیار کوچک در یک مسیر طولانی می باشد. 40 محبوس در 4 زندان شهر ماناوس برزیل که در جنگل آمازون موقعیت دارند کشته شدند. همه این افراد خفه شدند. یک روز قبل از این 15 نفر در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب تبهکار در زندان جان دادند. مقامات برزیل قوای خاص فدرالی را به اینجا فرستادند تا وضعیت زندان‌ها را تحت کنترل بگیرد. در برزیل برخوردها در زندان‌ها عام می‌باشد، زیرا گروه‌های مافیای مواد مخدر در این زندان‌ها تقریبا کنترل کامل دارند. مقامات اداره جزایی برزیل میگویند این 40 نفر همه دیروز 27 ماه می زمان کشته شدند که کنترل زندان ها از دست پلیس خارج شده بود. آنها میگویند که شب گذشته پلیس دوباره کنترل این زندان ها را به دست گرفتند. و ولادیمیر زلنسکی برای نخستین بار با عنوان رئیس جمهور و سرقمندان اعلای قوای مسلح اوکراین از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین دیدار کرد. او دیروز دوشنبه کلاه و واسکت ضد گلوله پوشید و به خط مقدم نبرد رفت، جایی که جنگ در برابر جدایی طالبان طرفدار روسیه ادامه دارد. این دیدار زلنسکی از پیش اعلان نشده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. مقام های روسیه یک بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نماینده های طالبان را به مسکو دعوت کرده است. قرار است این افراد در مراسم تجلیل از 100 سال روز رابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه در مسکو اشتراک نمایند. در این مراسم دو روزه هیئت 14 نفری طالبان، یک گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو اشتراک خواهند کرد. جعفر احمدی گزارش دارد که با هم بشنویم.
مراسم تجلیل از 100 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه امروز با اشتراک شماری از چهره‌های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز می شود و فردا پایان خواهد یافت. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان نوشته است، گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر در کنار اشتراک در این مراسم در مورد پروسه صلح نیز گفتگو خواهند کرد. کابلوف افزوده است هنوز روشن نیست که این مذاکرات خواهد بود و یا تنها تبادل نظر در مورد صلح. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی آقای کرزی اشتراک او در این مراسم را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت، یک هیئت 14 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سه‌شنبه در مراسم تجلیل از سالروز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک خواهد کرد. مجاهد افزوده است هیئت طالبان چهارشنبه با سیاستمداران و بزرگان افغان برای مذاکرات غیر رسمی جهت بحث در مورد آینده افغانستان ملاقات خواهد کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دیشب برادیو آزادی گفت محمد کریم خلیلی رئیس این شورا نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. اما او نگفت که آقای خلیلی هم با نماینده های طالبان میبیند یا نه. آقای جاوید همچنان در یک پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفته است: شورای عالی صلح امیدوار است که فعالیت های تمامی طرف ها در پیوند به صلح و ثبات افغانستان با افغان ها هماهنگ شود و این فعالیت ها باید زمینه مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است: لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از افغانستان در مراسم تجلیل از صدومین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک می کند. اما روشن نیست که آقای بهان با هیئت طالبان دیدار خواهد کرد یا نه. در این حال حضرت عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان دیشب در حساب تویتر خود نوشت: برای اشتراک در این مراسم و همچنان دومین کنفرانس صلح بین الافغانی به مسکو رسیده است. نجیب ننگیال نویسنده و فعال امور صلح به نتایج نشست‌های مانند گردهمایی مسکو زیاد خوشبین نیست. پروسه صلح ابتدا باید منجر به کاهش خشونت و درگیری شود. زمانی که این پروسه بالای جنگ اثرگذار نباشد، فکر میکنم این تلاش ها از سال 2010 به این سو شکل نمایشی دارد. آقای ننگیال با اشاره به ادامه حمله های طالبان و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان گفت: بلند رفتن میزان خشونت ها از سوی طالبان نشان دهنده جدی نبودن این گروه در گفتگوهای صلح است. گروه طالبان که 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده، تا هنوز درخواستها برای اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. اما پیش از آن نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
افزایش رویدادها و جرایم جنایی در شهر کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه مسیر در مطلب تحلیلی زیر عنوان اوج فاجعه و بی‌ثباتی نوشته است که ناامنی‌ها و هراس آرامش مردم کابل را برهم زده است. در مطلب آمده که از آغاز سال جاری خورشیدی شهر کابل با موج از واقعات و جرایم جنایی روبرو است. نویسنده مطلب نوشته که در شهر کابل همه روزه در حوزه های امنیتی حوادث جنایی رخ می دهد و این وضعیت باشنده های این شهر را سخت نگران ساخته است. در مطلب آمده که شهر کابل به میدان جرایم جنایی برای گروه های مجرم مبدل شده و تاجران، علمای دینی، کارمندان دولت، خبرنگاران، مردم عام و حتی کودکان کشته می شوند. به نوشته نویسنده مطلب، اما حکومت برای جلوگیری از آن اقدامات لازم انجام نمی دهد. نویسنده مطلب با اشاره به رویداد شب دوشنبه در شهر کابل که در آن 7 عضو یک خانواده به شمول کودکان کشته شدند نوشته است که مسئولان امنیتی از این واقعه صبح آگاه شدند و از آغاز بررسی ها سخن زدند. در مطلب از نهادهای امنیتی خواسته شده که به امنیت در شهر کابل توجه جدی کنند. روزنامه ویسا در مطلب زیر عنوان چرا اینجا هیچ کس مسئول نیست نوشته است که در افغانستان توطئه شکار کردن انسانهای مطرح ادامه دارد. در مطلب با اشاره به کشته شدن 2 عالم دین در شهر کابل آمده است که این کار استخبارات بیرونی است و با چنین کشتارها سعی می‌کنند صدای افراد تاثیرگذار را خاموش نمایند. نویسنده مطلب نوشته که همه می‌دانند که کیها این کشتارها را انجام می‌دهند، اما به باور نویسنده حکومت در جلوگیری آن ناکام مانده است. و روزنامه سرخط نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که پایتخت افغانستان به تصفیه عمومی نیاز دارد. روزنامه در مطلب تحلیلی نوشته است که در 2 سال گذشته بیش از 3000 واقعه جنایی در شهر کابل رخ داده و از مردم قربانی گرفته است. در مطلب آمده است که مسئولان امنیتی به جای اینکه جرایم را ریشه‌کن سازند، پس از هر رویداد با گرفتاری افراد مظنون اقدامات